انگاری شده و اینها خطوط قرمز در حقیقت قانون هست.
شبتون بخیر باشه. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو کنار شما هستیم. ازتون پرسیدیم که به اعتقاد شما پیروزی نهایی غزه چطور رقم خواهد خورد؟ 1. با مقاومت مردم فلسطین و غزه. 2. با همکاری کشورهای اسلامی. و 3. با همراهی افکار عمومی جهان. از طریق 301035 شما فرصت دارید که به سوال پیمکی ما پاسخ بدین. اما پیش زمینه ها برای قطع جریان صهیون، این موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر هانیزاده سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام در محضر جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم. من هم به سهم خودم تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر هانیزاده، ملت‌های اسلامی چطور در این مقوله میتونن از دولت‌های اسلامی مطالبه بکنن؟
در واقع ملت‌ها و دولت‌های اسلامی به طور مشخص میتوانن در این شرایط حساس و با توجه به سکوت جامعه جهانی نسبت به نسل کشی در غزه و کشتار مردم بیدفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی، ملت‌های اسلامی با همگرایی و راهپیمایی و تظاهرات و ایجاد سازوکارهای لازم برای فشار بر دولت‌های خودشون در راستای قطع رابطه با رژیم صهیونیستی اقدام بکنن. بیشترین مسئولیت الان بر دوش دولت هاست، نه ملت هاست. به هر حال ملت ها در طول 3 ماه و 10 روز اخیر که از درگیری غزه می گذرد با تظاهرات و راهپیمایی حق مطلب رو ادا کردن و ثابت کردن که در کنار ملت فلسطین هستند. اما رهبران کشورهای اسلامی باید بیش از گذشته احساس مسئولیت بکنن، مخصوصا در این شرایط حساس که کشتار مردم غزه به اوج خودش رسیده و باید دولت‌ها، رهبران کشورهای عربی و اسلامی با تعریف یک سازوکار مشترک و اتخاذ تدابیر لازم و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی این رژیم رو وادار بکنن که به کشتار مردم غزه پایان بدهد. همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً درخواست کردن برای چندمین بار که رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی باید قطع بشه و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی مخصوصا در حوزه اقتصادی باید قطع بشه.
بله. و نکته دیگه این که چرا بعضی از دولت‌های اسلامی در این خصوص ملاحظه کاریایی دارن؟
به هر حال کشورهای اسلامی اغلب متأسفانه تابعی از اراده آمریکا و زیر چتر آمریکا هستند.
بله.
و به همین دلیل به نظر میرسه که شرایط به گونه است که این کشورها نمیتوانند یک تصمیم واحد و مشترکی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ بکنند، به دلیل اینکه به هر حال آمریکایی ها فشارهای زیادی به لحاظ اقتصادی و سیاسی به این کشورها وارد میکنند.
و با این شرایط شما آینده صهیون رو در منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
در واقع الان شرایط رژیم صهیونیستی شرایط ناپایداری است، به اعتبار اینکه این رژیم الان در باتلاق غزه قرار گرفته و خروج از این باتلاق بسیار دشوار خواهد بود، به ویژه اینکه الان رژیم صهیونیستی متحمل خسارات و تلفات جانی شده و بیش از 2000 کشته در طول 110 روز گذشته، همچنین خسارت‌های سنگین و روزانه این رژیم 1 میلیارد دلار هزینه جنگ و خسارت ناشی از تعطیلی مراکز صنعتی و اقتصادی متحمل می‌شود و لذا به نظر می‌رسد که این رژیم الان وارد یک چرخه فروپاشی شده و خود رهبران این رژیم هم اعتراف دارند که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند ادامه بدهد.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر هانی‌زاده عزیز.
خیلی ممنون.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر.
متشکرم. پیش زمینه‌ها برای قطع جریان صهیون این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. پیروزی مردم غزه قطعی است، اما به اعتقاد شما چطور پیروزی نهایی رقم می‌خوره؟ گزینه 1 با مقاومت مردم غزه، گزینه 2 با همکاری کشورهای اسلامی، گزینه 3 با همراهی افکار عمومی جهان. 30,000 10,35. دقیقه است. محکومیت پالایشگاه نفت تهران به دلیل آلایندگی هوا. این موضوع بسیار مهمی است که امشب در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای محمد رستگاری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری. آقای رستگاری سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما، شب شما هم بخیر جناب عبیدی عزیز.
دلیل این محکومیت فلزسوزی بوده، چه ابعادی داشته این ماجرا آقای رستگاری؟
ببینید، پالایشگاه تهران در واقع در زمانی که احداث شده، خب اون موقع در واقع منطقه مسکونی اطرافش خیلی کم بوده. الان با توجه به گسترش شهر به سمت در واقع این پالایشگاه، حساسیت های زیست محیطی برای ما خیلی زیاد شده برای این پالایشگاه که فاقد هر گونه آلودگی باشه. این واحد در گذشته خب ما هم شاهد آلودگی آب بودیم، هم آلودگی خاک بودیم، هم هوا از این مجموعه.
بله.
اقداماتی از گذشته انجام شد تو بحث آلودگی خاک و آب، خوشبختانه اقدامات خوبی بود. رو بحث آلودگی هوا هم ما در واقع پیگیر بودیم که این موضوعاتش برطرف بشه با توجه به شکایت متعدد مردمی که داشتیم در واقع از این مجموعه در سطح شهرستان.
بله.
تا یک سال گذشته در واقع ببینید، من یه توضیح بدم، پالایشگاه یک سری دودکش داره و یک سری در واقع فلرهایی که برای مباحث ایمنی هست. خب دودکش ها خوشبختانه در شرایط استاندارد هستن، یعنی ما هر وقت نمونه برداری کردیم آلودگی خاصی از این دودکش ها ندیدیم، ولی فلرها در واقع باعث خب خیلی از اوقات ما بدسوزی فلر رو دیدیم از مجموعه پالایشگاه که از نظر ضوابط زیست محیطی خب دچار مشکل هستش و واقعیت هم هستش، این هستش که راهکار برای حل این موضوع وجود داره. تا یک سال گذشته جلسات متعددی با مدیران پالایشگاه داشتیم که این موضوع رو حل کنن که خب متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. بنابراین با کمک مرجع محترم قضایی در واقع خب یه طرح شکایتی کردیم که حالا خوشبختانه مرجع محترم قضایی شهرستان هم حمایت خیلی خوبی داشتن و منجر به یک صدور رأی شد. البته خب این رأی بدوی هست، حالا تا قطعی بشه، ولی همین امر باعث شد که حالا مدیران پالایشگاه یک تعهدی به ما بدن که حداکثر ظرف یک سال این مشکل رو برطرف کنن.
بسیار خب آقای رستگاری، خب شما اشاره کردین به یه نکته مهم، اینکه این پالایشگاه زمانی احداث شد که اطرافش منازل مسکونی نبود. به نظر میرسه که در طول سالهای متمادی، زمانی که حالا به هر حال مناطق مسکونی و خانه‌های مسکونی در تهران گسترش پیدا کرد و البته جمعیت تهران هم افزایش پیدا کرد، باید مسئولین استان و شهرستان یه فکری به حال انتقال این پالایشگاه از یک منطقه‌ای که دیگه داره تبدیل میشه به یک منطقه مسکونی میکردن، باید یه فکری به حال این موضوع میکردن، و یا اینکه اجازه ساخت و ساز رو در اطراف و یا نزدیکی پالایشگاه نمیدادن، که خب قطعا گزینه دوم احتمالش خیلی ضعیف بود و اصلا امکانش خیلی سخت. اما بحث جابجایی پالایشگاه غیر ممکن نبود. چرا در طول این سالها راجع به این موضوع هیچ تدبیری اندیشیده نشده؟
ببینید، خب این واقعا یه گزینه هست که ما برابر قانون هوای پاک ماده 14ش واژه آلاینده‌ای که هیچ راهی برای کنترلش نداشته باشن رو کنترل آلودگیشون نداشته باشن رو ملزم میکنیم که منتقل بشن از نزدیکی مناطق مسکونی. ولی واقعیت هم این است که الان برای بحث پلرسوزی راه حل وجود داره و یه عزمی میخواد در اجرای این موضوع. که من فکر میکنم حالا با این اقدامی که در واقع مرجع قضایی در واقع با این حمایتی که انجام داد واقعا این اتفاق بیفته. عرض کردم ما توی دودکش ها واقعا هیچ موضوع جدی نه. 57 دودکش داره، 6 تا فلر. من یه توضیح بدم، در واقع گازهایی هستن که به صورت حالا تو فرایند تولید بعضی موقع نمیتونن کنترل کنن، برای اینکه این گازها سمی هستن و در واقع ایجاد مسمومیت نکنن اون رو میسوزونن. این در واقع دودکش ها خب خوشبختانه مشکل خاصی ندارن. روی فلر ها که این اتفاق همچنان میفته، میشه روش های جمع‌آوری گاز رو اجرا کرد. اگر این اتفاق بیفته، من حالا چون میدونید بالاخره پالایشگاه ها هم مراکز حیاتی ما هستن، بله. از لحاظ بالاخره تأمین سوخت کشور خیلی برای ما اهمیت دارن. ضمن اینکه شما ببینید بحث جا به جای پالایشگاه یا واحدهای صنعتی که نیاز اون شهر رو برطرف میکنن، شما فرض کنید الان یه پالایشگاه رو ما منتقل کنیم، حمل و نقل فراورده های اون هم خودش باعث مقدار آلودگی میشه. یعنی یه خورده
خب میزان اون آلودگی های رستگاری میزان اون آلودگی که ناشی از حمل و نقل و جابجایی سوخت هست، به نظر میرسه، البته هم میزانش و هم آسیبش، به نظر میرسه که خیلی خیلی کمتر و پایینتر از این باشه که یک پالایشگاه در جایی واقع شده البته ناخواسته که منطقه مسکونیه و خیلی ها دارن زندگی میکنن و نفس میکشن. یعنی خسارت ناشی از وجود این پالایشگاه در منطقه مسکونی خیلی بیشتر از موضوع جابجایی و حمل سوخت باشه.
ببینید، من قبول دارم فرمایش شما رو، ولی من به گمان خودم فکر میکنم اگر ما در واقع بتونیم با اتخاذ تمهیداتی برای رفع آلودگی بتونیم در واقع آلودگی واحد رو رفع کنیم، حالا به هر حال کمترین آسیب رو به منطقه میزنیم.
اگه واقعا امکان حالا پیشگیری از این آلودگی در اون منطقه وجود داشته و اگر ابزارش وجود داشته، چرا تا به حال فکری نشده؟
خب یه خورده برمیگرده به پیگیری های قانونی که باید جدیتر انجام میشد و من فکر میکنم که حالا خوشبختانه با این پیگیری که انجام شده در واقع به نتیجه خواهد رسید.
البته من خیلی با شما موافق نیستم، وقتی جان و سلامتی انسان ها در میون باشه نباید اصلا نیازی به پیگیری قانونی باشه. یعنی خودمون مجموعه باید این تدبیر رو تا به حال می اندیشیدن که از این آلایندگی پیشگیری بکنن.
واقعیتش این مجموعه متاسفانه آلودگی خیلی زیادی داشته در گذشته، به تدریج آلودگی ها رو برطرف که مرز کردم. مثلا رو حوزه آلودگی آب و خاک هم این مجموعه مشکل داشت که خب خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شد.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
درود بر شما. شبتون بخیر. خدا نگهدارت.
شبتون بخیر.
محکومیت پالایشگاه نفت تهران به دلیل آلایندگی هوا موضوعی بود که در این بخش گفتگو کردم با جناب محمد رستگاری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری. شب شما بخیر باشه. ایجاد موازنه وحشت در جبهه شمالی موضوعی است که در این بخش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه هستند. آقای صدرالحسینی سلام به شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترم و شنوندگان گرامی، شب بخیر عرض میکنم و خدمتتون سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، روز پدر و میلاد امام علی رو تبریک میگم بهتون.
منم آقای دکتر خدمتتون تبریک میگم، ان شاءالله که زیر سایه مولا علی باشید.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، رژیم صهیونیستی از کدوم تسلیحات حزب الله میترسه و هراس داره؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب حزب الله دارای یک سری سلاح‌های متعارف است که در طول ایام 110 روز گذشته از اونها استفاده کرده برای کورو کر کردن رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و به عبارتی شمار رژیم صهیونیستی.
بله.
واقعیت هم این هست که سلاحایی که خود حزب الله توانسته اونها رو بسازه و رونمایی نکرده، و یا مثلا ما نمونه از اون رو در نابودی تانک‌های مرکاوا میتوانیم مشاهده کنیم.
بله.
جز مواردی است که یک سلاح شناخته شده نیست، اما قطعا قدرت و توان به کار بردن اونها توسط حزب الله رژیم صهیونیستی رو به وحشت انداخته، علارغم اینکه کدام کشور داره به در حقیقت میترسه و به وحشت افتاده. چهارمین کشور از جهت تسلیحات نظامی و اولین کشور در غرب آسیا.
بله.
بیشتر با توجه کنیم، یعنی با توجه به امکانات و پشتیبانی هایی که از جانب ناتو و نه فقط آمریکا به رژیم صهیونیستی میرسه. نکته بعد که باید بهش توجه کنیم اون رشادت و شجاعتی است که حزب الله داره در به کار بردن حتی همون سلاحایی که برای رژیم صهیونیستی یک سلاح معمولی است.
بله.
بنابراین این تلفیقی از قدرتمندی امکانات، شجاعت و اعتقاد راسخ به هدف، این مثلث است که رژیم صهیونیستی رو از حزب الله بسیار بسیار میترسانه و به وحشت میاندازه.
آقای دکتر صدرالحسینی، ما تو برنامه‌های مختلف، حالا هم با خود حضرت عالی هم با کارشناسان دیگر مسائل منطقه گفتگو کردیم، یکی از نکاتی که وجود داره اینه که هنوز و همچنان علی‌رغم اینکه صد و اندی روز از جنگ غزه میگذره، اینه که رژیم صهیونیستی هنوز از ظرفیت نظامی و تسلیحاتی حماس مطلع نیست و حزب الله، یعنی هنوز واقعیت ظرفیت تسلیحاتی و نظامی حماس و حزب الله رو نشناخته. این موضوع چقدر میتونه در ایجاد هراس و نگرانی در رژیم صهیونیستی تأثیر گذار باشه؟
واقعیت هم این است که یکی از خواسته های اولیه و ادعاهایی که نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی کرد نابودی همین سلاح ها بود.
بله.
خب او بحث نابودی حماس رو به کار میبره، وقتی که دستیابی به تونل ها، شهادت فرماندهان، این موارد رو کنار هم میگذاره، این نشون دهنده این مسئله هست که خب وقتی که اگر بتواند به این موقعیت ها برسه، سلاح های اونها رو هم میتواند از بین ببره.
این نکته در شرایطی داره مطرح میشه که حضرت عالی اشاره کردید که رژیم صهیونیستی به لحاظ تسلیحات نظامی و ارتش اولین به اصطلاح در ظاهر بوده در منطقه و چهارمین در دنیا، و کشوری که به جهت نظامی و تسلیحاتی و مالی و مستشاری داره از جانب ایالات متحده آمریکا و انگلیس و متحدان غربیش تغذیه و حمایت و پشتیبانی میشه.
بله کاملا. ببینید این به ظاهر که جناب عالی فرمودید، اجازه بدید من یه توضیحی بدم. این
بله.
به ظاهر از جهت تسلیحات و امکانات نبود، این واقعی بود. یعنی تمام تلاش امریکا این بود که در فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، حتی اونایی که پول نقد میدادن، اونایی که روی چاه نفت خوابیده بودن.
بله.
که تفاضل قابل توجهی بین امکانات و تسلیحاتی که به رژیم صهیونیستی میدن و اونها کاملا حفظ بشه و رژیم بالاتر باشه.
بله.
این واقعیتی بود. خب حالا این رو داشتم عرض میکردم خدمتتون که عدم دستیابی رژیم به سلاح‌های حماس و این شجاعتی که اونها دارن به کار میبرن و با در حقیقت یک شلیک تانک‌های مرکاوا، نمیدونم چقدر با توضیح بدم در مورد تانک مرکاوایی که سازندگان اونها اعلام کرده بودن نوع فولاد و آلیاژی که به کار برده شده، اگر کسی بتواند یکی از اینها را از کار بیاندازه دو تا جایزه خواهد گرفت. این به اصطلاح این تبلیغ و شعار این کارخانه بود.
بله.
یعنی به شکلی اون رو ساخته که سلاح‌های معمولی که برای مقابله با تانک ها به کار برده میشه روی مرکاوا تاثیرگذار نیست، که این مرکاوا هم البته در حقیقت در نسل‌های مختلف تولید شده که همه این نسل‌ها رو، چه نسل‌های قبلی و چه نسل‌های جدید رو، رژیم به مراتب در طول این 110 روز گذشته آورده و به میدان و بسیاری از اونها نابود شده و یا در همون مسیرهایی که مورد آسیب قرار گرفته در غزه شمالی یا در مسیر ورود به غزه اینها همینطور افتادن و یا تعدادی از اونها رو به قول معروف حمل کردند و بردن.
آقای دکتر، پس به تعداد مرکاوهایی که حماس نابود کرده الان باید جایزه بدن به حماس؟
بله،
الان طبق وعده‌ای که کارخانه تولید کننده داده.
بله، الان دیگه باید خجالت بکشن از این که در مقابل یک جریان مقاومتی اینها نتوانستن از این امکانات فراوان که آنچه که خود رژیم مطرح میکنه، میگه حدود مثلا 200 دستگاه ماشین زرهی این بلد. یعنی هم ممکنه خدمتتون عرض کنم که تانک باشه، هم نفربر باشه و هم ابزارالات سنگین مثل بولدوزرهای سنگین و بزرگ که پیش قراول بعضی از این تانک ها بودن در این عملیات. همه اینها به تعداد اونها گفتن 200 تا، ولی آماری که مقاومت میده نزدیک به 3 برابر این هست. خب اینها در حقیقت نشان دهنده این است که با این امکانات و توانمندی که آمدن، حالا بعضی از عکس ها و فیلم ها هم الان در فضای مجازی وجود داره که به میزانی از این تسلیحات ماشین های زرهی استفاده کردن که مثل پارکینگ اینجوری کنار هم چیده بودن، یعنی مثل یک دیوار آهنی تا نیروهای رژیم بتوانند در سایه اونها و در پناه اونها به اصطلاح به مأموریت‌های خودشون بر علیه مقاومت ادامه بدن، که این برخوردهایی که صورت گرفت شرایطی پدید آورد که اونها زمینگیر شد. بنابراین در حوزه تسلیحات بسیاری از نادیده‌ها و ناپیداها تا امروز هم برای رژیم صهیونیستی ناآشکار باقی مانده.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی عزیز، شبتون بخیر.
یه جمله هم بگم خدمتتون.
بله بله.
باید شنوندگان گرامی که به خوبی میدانند اون عزیزانی که این برنامه رو پیگیری میکنن، در آستانه 20مین سال محاصره 360 درجه‌ای غزه هستیم.
بله.
این رو به این دلیل عرض میکنم که کسی تصور نکنه که سلاح‌های مقاومت از جای دیگر رفته. میخوام تأکید کنم که این توانمندی ساخت سلاح‌ها
درود بر
خود مقاومت.
متشکرم از شما، شبتون بخیر. خیلی ممنونم که امشب هم کنار ما بودید. یک بار دیگه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به شما تبریک میگم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
دوستان عزیز، بدون خط‌خوردگی رو شنیدید و در ادامه برنامه ها میان برنامه به چه رأی دادید رو بشنوید.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت. مجلس برای کنترل گرانی خودرو چه کرده است؟
خیلی پرسیدن که مجلس برای کنترل گرونی خودرو چیکار کرده. خب حتما میدونیم که انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشه اصلی مشکل گرونی و کیفیت خودرو در کشور. دلیلش هم مشخصه. مافیایی که طی سالیان گذشته اجازه واردات خودرو رو ندادن و تا تونستن تازوندن. تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذابن و جونشون در خطر. تازه همین خودروی بی کیفیت رو باید به قیمت جذاب بخرن. اگر تازه خوش شانس باشن. مجلس 11 با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها تونست بعد از سالها ریل بازار خودرو رو به نفع مردم تغییر داد. در قدم اول مجوز واردات خودرو به دولت داده شد و در قدم بعدی مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده رو هم تصویب کرد. این دو قانون در یک فاصله میانمدت باعث خروج دلالی از این بازار شد و منجر به کاهش قیمت هم شد. طبق برخی آمارها طی نیمه اول سال 1402 قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به طور میانگین حدود 25% کم شده و اگر دو قانونی که گفتم درست و کامل اجرا بشه باز هم شاهد کاهش قیمت ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
مخاطبان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حد اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. امشب شب 13 رجب مصادف است با سال روز ولادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام و روز پدر. این ایام و این شب عزیز و این ولادت رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شاد باش است. امشب حکومتی متولد خواهد شد که دین و ولایت محمدی و عدالت سرمدی ارکان استوار آن خواهد بود. شب کسی سکوت کعبه را خواهد شکست که روزی بر بلندای شانه های خورشید با تبر معرفت بت‌های زمانه را خواهد شکست. عیدتون مبارک. با افتخار با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.